ساعت 18 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم همراه با آخرین اخبار این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران در نشست داووس در سوئیس شرکت خواهد کرد. به گزارش رویترز، ایران و روسیه در حال مذاکره برای مبادله نفت ایران با کالاهای روسی هستند. بیش از نیمی از سناتورهای آمریکایی از طرح تشدید تحریم‌ها علیه ایران حمایت کردند. به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اواخر ماه جاری میلادی در اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس شرکت و سخنرانی می‌کند. مجمع جهانی اقتصاد سالانه در شهر داووس با شرکت حدود 2000 تن از رهبران سیاسی، تجاری و فعالین جامعه مدنی و اعضای انجمن‌های علمی برگزار می‌شود. به گزارش خبرگزاری رویترز، مذاکراتی میان ایران و روسیه در خصوص مبادله نفت ایران در مقابل کالاهای روسی جریان دارد. منابع روسی و ایرانی به رویترز گفتند که روسیه در این معامله روزانه 500 هزار بشکه نفت از ایران دریافت می‌کند و در ازای آن به ایران کالاهای روسی تحویل می‌دهد. با قیمت‌های کنونی ارزش این مقدار نفت ماهانه به حدود 1.5 میلیارد دلار می‌رسد. ایران به دلیل تحریم‌ها قادر نیست درآمد فروش نفت را از طریق بانکی به ایران منتقل کند. چین بزرگترین خریدار نفت ایران، روزانه حدود 420 هزار بشکه نفت از ایران وارد می‌کند. 6 سناتور دیگر آمریکایی از طرح تحریم‌های بیشتر علیه ایران حمایت کردند و بدین ترتیب شمار سناتورهای حامی این طرح به دست کم 54 نفر رسید. با این حال هنوز نشانه ای از مطرح شدن این طرح در صحنه سنا دیده نمی شود. بر اساس پیشنویس این طرح، در صورتی که ایران توافقنامه ژنو را نقض کند، تحریم ها علیه ایران باید افزایش یابد. کاخ سفید هشدار داده است که این طرح را در صورت تصویب وتو خواهد کرد. هیئت عالی قضات و دادستان‌های ترکیه لایحه جدید دولت رجب طیب اردوغان را که قرار است امروز جمعه در پارلمان این کشور بررسی شود، خلاف قانون اساسی ترکیه و حقوق بین الملل دانست. بر اساس این لایحه، از اختیارات هیئت عالی قضات و دادستان‌ها کاسته می‌شود و تعیین اعضای این هیئت قضایی در حوزه اختیارات وزیر دادگستری قرار می‌گیرد که عضوی از دولت و قوه مجریه است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کانون وکلای ترکیه نیز این لایحه را خلاف اصل تفکیک قوا در قانون اساسی این کشور دانست. درگیری‌ها در استان انبار در غرب عراق همچنان ادامه دارد و بنابر گزارش‌ها نیروهای ارتش در منطقه بین رمادی و فلوجه در حال نبرد با شبه نظامیان مرتبط با القاعده هستند. با این حال، شماری از ساکنان فلوجه به خبرگزاری رویترز گفتند شبه نظامیان این شهر را ترک کرده و اوضاع در فلوجه کما بیش به حالت عادی بازگشته است. و به گزارش خبرگزاری‌های ایران، مذاکرات عباس عراقچی عضو ارشد هیئت مذاکره کننده هسته‌ای ایران و هلگا اشمیت معاون کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که ساعت 9:30 دقیقه صبح امروز به وقت ژنو آغاز شده بود، یک ساعت بعد متوقف شد و قرار بود در ساعت 12:30 به وقت ژنو از سر گرفته شود، اما به دلیل رایزنی تلفنی هلگا اشمیت با اعضای 5+1 این مذاکرات با تأخیر یک ساعت در ساعت 13:30 دقیقه به وقت ژنو یعنی 16 به وقت ایران از سر گرفته شد. تا لحظاتی آینده از شما دعوت میکنم به برنامه ساعت 6 از همکارم نیوشا بغراتی گوش کنید.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی توام با تبعیض
میباشه.
ساعت 6 ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
من چرا اصلا از بندر منگم؟
دلت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرجم.
سه 00420212 24 سلام میکنم به شما شنوندگان همیشگی رادیو فردا. در یک روز تعطیل دیگه، در یک عصر جمعه دیگه همراه هستید با برنامه زنده رادیو فردا، در حالی که نزدیک 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم از ساعت 6 عصر به وقت تهران. جای نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. شما شنونده برنامه ساعت ششم هستید و من نیوشا بغراتی میزبان شما. هفدهم دی ماه 1314 خورشیدی بی تردید یکی از تاریخ‌هایی است که در روز شمار ایران معاصر حک شده. 78 سال پیش در چنین روزهایی فرمان تازه شاه رضا شاه پهلوی دهان به دهان و کوی به کوی می‌چرخید. فرمان کشف حجاب. فرمانی که به موجب اون زنان ایرانی از پوشیدن چادر و پوشی منع می‌شدند. فرمانی که دلیل صدورش آتش رضا شاه برای مدرن سازی ایران عنوان شده. آتشی که گفته میشه آتشش به دنبال سفر شاه به کشور همسایه ترکیه و اصلاحاتش تحت رهبری آتاتورک زبانه کشیده بود. و البته فرمانی که به یکی از مناقشه برانگیزترین رویدادهای اجتماعی تاریخ معاصر ایران بدل شد. رویدادی با مخالفان و موافقان سرسخت که قانع کردن هر یک به پذیرش نظر دیگری ناممکن به نظر میرسه. موافقان از بلند پروازی شاه پهلوی برای مدرن سازی کشوری تنیده در تار و پود سنتی میگن و مخالفان از زنانی که به جهت همین بافت سنتی خانه نشین شدند. همه اینها به کنار، احتمالاً رضا شاه پهلوی هنگامی که فرمان جنجالی خودش رو صادر می‌کرد، فرمانی که چند سالی بیشتر به قوت خودش باقی نموند، هیچگاه فکر نمی‌کرد که نیم قرن بعد ماجرای حجاب به شکل دیگری به ایران بازگرده. این بار در قالب کشف حجاب اجباری، که نه، به شکل حجاب اجباری. و حالا 78 سال بعد از صدور این فرمان، بیش از 3 دهه است که زنان ایران از اختیار انتخاب پوشش ساقطند و به پوشاندن سر و بدن مجبور. و همه اینها بهانه ای شد برای ما در برنامه ساعت ششم که نظر شما رو بپرسیم درباره این دو موضوع: کشف حجاب در 8 دهه پیش و اجبار بر حجاب در ایران امروز. 00420221122454 شماره تلفن ماست. 6@radiofarda.com عدد 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ما. در صفحه فیسبوکمون هم، صفحه فیسبوک رادیو فردا، میتونید زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید. امروز در ساعت ششم میخوایم از شما بشنویم که چه فکر میکنید درباره حق و اختیار زن ایرانی در قبال انتخاب پوشش. امروز همراه من در برنامه ساعت ششم حسین قاضیان هست، جامعه شناس در آمریکا. سلام میکنم به شما آقای قاضیان عزیز و ممنونم که دعوت من رو یک بار دیگه پذیرفتید.
من هم به شما و به همه شنوندگانتون سلام عرض میکنم.
آقای قاضیان، مسئله کشف حجاب و اساساً حجاب انقدر گسترده است که آدم نمیدونه از کجا واقعا شروع بکنه. موافق هستید که نگاهی بکنیم به رویداد کشف حجاب؟ حالا نه الزاماً به لحاظ تاریخی، بلکه بیشتر به لحاظ اجتماعی. چه شد که به نظر شما در اون موقع رضا شاه پهلوی تصمیم گرفت که کشف حجاب بکنه؟ آیا صرفاً مدرن سازی ایران بود یا مسائل دیگری در ذهن داشت؟ به نظر شما مثلا فرض کنید از قبیل پس زدن مذهب و لایه‌های مذهبی از فرهنگ و سطح اجتماعی ایران، نظر شما چی است؟
خوب شد یه اشاره کردید به این موضوع که جنبه های تاریخی داره این موضوع و نمیخواید وارد اون مسئله بشید. این دلیل که خب من تاریخدان نیستم و اونها رو یک کسی که تخصص تاریخی داره باید بررسی کنه. من صرفا میتونم به عنوان یک جامعه شناس در اینجا حرف بزنم و بگم که چه میگذشت. میدونید که در مورد پدیده‌ای که در اون دوره اتفاق افتاد، یعنی چیزی که بعدها به نام مدرن کردن ایران مطرح شد توسط رضا شاه، که کشف حجاب هم یکی از اون اقدامات در این زمینه قلم داد میشه، بعدها تئوری‌های مختلفی مطرح شد و گفته شد که به شیوه‌های مختلفی جامعه ها سعی کردن خودشون رو مدرن کنن. یکی از اون شیوه ها شیوه های اقتدارگرایانه بوده، شیوه هایی که دولت از بالا به عنوان اولین عامل سعی میکنه جامعه را تغییر بده و معمولا توأم است با اجبار و خشونت و زور. سالهای بعد و تجربیات مختلف در کشورهای متفاوت، به ویژه خود ایران که یک نمونه برجسته از این ماجرا هست پس از انقلاب 1357، نشون داد که شیوه های اقتدارگرایانه و از بالا توسط دولت برای مدرن کردن یک جامعه ممکنه اتفاقا به عکسش منجر بشه، یعنی با یک واکنش عظیم اسیانگرانه روبرو بشه و ماجرا رو برگردونه حتی به پیش از موقعیتی که بودیم. الان موضوع حجاب رو در نظر بگیرید، دقیقا همین اتفاق براش افتاد. یعنی جوانه های روی کردن جامعه به شیوه های جدید پوشش و خارج شدن از قالب های سنتی که کم کم داشت در اون دوره میزد، رضا شاه و دیگرانی رو که تصمیم گرفتن گویی به این هوس انداخت که این رو میشه خیلی تسریع کرد و این تسریع رو میشه با اجبار و از بالا انجام داد. این تصور خام به نظر من باعث شده که امروز ما کاملا به قبل از اون برگشتیم، یعنی موضوعی که میتونه در سطح جامعه مدنی و به شیوه تدریجی و خودجوش و از درون پویایی های خود جامعه حل بشه تبدیل شده به بحث و موضوع کاملا ناموسی. یعنی اولا در مورد بدن زن یک جنگ در گرفت روی خود این بدن توسط گروه های مختلف اجتماعی و سیاسی، و بدن زن تبدیل شد به میدان و کارزار این نزاع و جنگ، و به علاوه موضوع رو هم به یک نزاع ناموسی تبدیل کرد. نه تنها درباره ناموس هست این دعوا، بلکه همونطور که شما اشاره کردید گویی یک جنگ ناموسی است، یک دعوای ناموسی است که هیچ کدام از طرفین مایل به کوتاه آمدن دربارش نیستن، مثل همون دعوای ناموسی که کسی حاضر نیست ازش کنار بیاد. بنابراین کلن ماجرا رو عوض کرد و ما رو به مسیر دیگری انداخت.
بله آقای قاضیان، برمیگردیم. نکته های زیادی صحبت های شما داشت که میتونیم در موردش ساعت ها صحبت بکنیم. حالا در وقت محدود برنامه دوست دارم که در مورد چند تا از نکاتش بیشتر بشنویم ازتون. اگر موافق هستید بریم نظر چند تا از شنوندگان رادیو فردا رو بشنویم و برگردیم بازم این بحث رو پی بگیریم. همونطوری که گفتم، شمایی که الان صدای ما رو میشنوید میتونید زنگ بزنید، گوشی تلفن رو بردارید، تماس بگیرید با 00420221122454 و نظر خودتون رو بگید، با ما زنده و مستقیم با ما و شنوندگان ما مطرح بکنید درباره پدیده حجاب، حجاب اجباری یا کشف حجاب اجباری، یا اینکه به ما ایمیل بزنید با آدرس 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوکمون هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. برای ما ایمان نوشته که هیچ چیزی اجباری نمیشود و هر دو کار اساساً اشتباه است. محسن برای ما نوشته رضا شاه بزرگ اولین گام را برای ایجاد برابری زن و مرد در ایران برداشت. و نرگس برای ما نوشته به نظر من حجاب یعنی حجب و حیا که باید در شخصیت هر کسی باشد و هیچ ربطی به چادر ندارد که ظاهری است. بریم اولین شنونده رو به طور زنده روی خط بیاریم. از مشهد خانم زهره رو داریم. سلام میکنم به شما خانم زهره عزیز و ممنونم که همراه ما هستید.
سلام، خسته نباشید.
درود بر شما خانم زهره.
ممنون از برنامه.
خواهش میکنم خانم زهره، شما چی فکر میکنید به عنوان یک خانم ایرانی، به عنوان یک بانوی ایرانی چه فکر میکنید در مورد مسئله حجاب؟ به طور مشخص اول ازتون بپرسم درباره کشف حجاب، فکر میکنید کار درستی بوده یا غلطی بوده؟
من فکر میکنم در اون زمان درست بود این کار که رضا شاه انجام داد. اگر این کارو نمی‌کردن شاید خب تا خیلی سالا همینطوری مردم همونجوری باقی می‌موندن. ولی باز در اثر همین انقلاب اسلامی که شد، خب دوباره باز مردم به قول آقای قاضیان گشتن. ولی اون زمان فکر میکنم لازم بود. ولی من نظر خودم اینه که حجاب تا حدودی لازم هست، ولی نه به طور اجبار.
حدودش مثلا چقدره خانم زهره؟ میشه بگیم مثلا حدودش از نظر شما چقدره، اون حجابی که الان در جامعه ایران؟
اولا که الان خب تو کشور ما خب فرق میکنه با جاهای دیگه. الان اینجا مردم یه جوری شده که شاید یه نفر که چادر نداره یا حجابش کامل نیست یا یه چشمه یه خانم باز میخوام بد بهش نگاه کنم، چون اینجوری شده الان. من نظر شخصی خودم اینه که باید آزادی باشه. آزادی باشه، هر کس هر جوری که دوست داره را بره، نه اونقدر مثلا به اون شدتی که حتما باید چادر باشه، نه اونقدر که خب دیگه بعضی هم خیلی بد راه میرن، یعنی تو کشور ما اینجوری میدن، شاید تو کشور اروپایی امریکایی خب اصلا هیچ مسئله نباشه. ولی من فکر میکنم که حجاب اجباری اصلا کار درستی نباشه، یعنی الان جامعه دیگه نمیپذیره این چیزا.
پس اون میزانی که از حجاب، پس اون میزان از حجابی که خانم زهره شما میگید که به نظر شما مناسب هست و باید در جامعه وجود داشته باشه، به نظرتون چطور باید اون رو در جامعه نگه داشت، اون حجاب رو بر سر زنان؟ خودشون باید زنا حتما انتخاب بکنن، اگر زن دیگری انتخاب دیگری داشت چی؟ همون خانومی که به گفته شما حالا از نگاه شما پوشش شاید نامناسبی داشته باشه، اون مشمول این آزادی نمیشه؟
منظور به قول این آقای انتفر بودن خیلی روی موضوع میشه بحث کرد.
بله.
موضوع اینجا یعنی با این یه مقدار این مدت کوتاه نمیشه همه چیز بیان کرد. ولی خب چیزی که از تو حجاب چی باشه، اگه حجاب فقط منظور چادره که من همچین موافق نیستم، من خودم هم چادر سرم میکنم.
بله.
ولی همچین نیست که بخوام بگم که حتما با چادر باشه، خب این مقدار پوششی که بالاخره در حد حدود اون جامعه باشه، اون محیطی که ما هستیم.
متشکرم
از شما. حجابی که یک خانمی در کنار دریا داره با تو شهر یکی نیست دیگه. من منظورم اینه از حجاب.
ممنونم از شما خانم زهره عزیز، متشکرم از اینکه با ما صحبت کردید، ممنونم که گوش میکنید ما رو و در برنامه شرکت میکنید. شماره تلفن ما هست 00420221122454. برای ما مصطفی نوشته من فقط میدانم به جای فرمان کشف حجاب باید به روشنگری میپرداخت، نه اینکه مثل یک آدم زورگو آنچرا که خودش دلش میخواهد به زور به جامعه غالب کند. دنا برای ما نوشته هر کسی آزاده تا هر پوششی دلش میخواد داشته باشه، اینکه بخواد حکومتی با زور این حجابو برداره یا بذاره در هر دو صورت دیکتاتوریه، چه پهلوی باشه چه جمهوری اسلامی. 6@radiofarda.com آدرس ماست، در صفحه فیسبوک هم میتونید نظر خودتون رو بنویسید. شنونده بعدی که روی خط میاریم از نروژ هست، خانم لیلی. سلام میکنم به شما خانم لیلی عزیز، ممنونم که همراه هستید با ما و نظر شما رو بشنویم در مورد کشف حجاب اول.
سلام، وقتتون بخیر آقای بغراتی. سلام هم میکنم به آقای قاضیان. در رابطه با کشف حجاب دقیقا من نظرم مثل بقیه آدم هست. به نظر منم کشف حجاب دقیقا مثل حجاب اجباریه، هیچ فرقی نمیکنه. اگه تو جامعه مدنی داریم زندگی میکنیم، هر کسی باید خودش حجابش رو انتخاب کنه. حالا توی کشور ما خانوما بیشتر هستن. آقای قاضیان گفتن این مسئله باید خودجوش باشه. خب الان هم جوونه ما، چون من خودم سنم و جوونی و نوجوونی ما تو ایران گذروندم. خب خودجوشی یعنی این که چادرمونو برداشتیم، از رنگای روشن استفاده کردیم، اون مقنعه تبدیل شد به روسری، روسری تبدیل شد به شال، اما بازم میبینیم که مخالفت هستش، نمیذارن اونجوری که خودمون دوست داریم، حالا از لحاظ آرایش باشه، از لحاظ حتی لاک ناخون، از لحاظ تابستونا صندل پا کردن، همه اینا یعنی بازم مخالفت به دنبال داره. با اینکه خود مردم خودجوش هستن، جوونامون نوجوونامون رنگ لباس پوشششون رو انتخاب میکنن. یه مورد دیگه هم که دوست داشتم بگم اینه که به نظر من شخص اول باید رفتار و فکر آدم ها رو تغییر بدیم، بعد بیایم رو مسئله حجاب صحبت کنیم. به نظر من، شاید نظرم حالا درست نباشه، آقای قاضیان بهتر میدونن، به نظر من الان تو جامعه ایران چون یه جامعه بسته ای رو داریم، سی و اندی مردامون زنا رو جور دیگه ای دیدن، به خاطر همینه که اگه خانومی با مقنعه نیاد، با چادر نیاد، با یه پوشش دیگه ای با رنگ روشن بیاد، فکر میکنن خب این خانوم یه خانوم تنفروشیه یا یه خانوم بدیه. اما چون این 30 سال فرهنگ اینجوری باب شده، 30 خورده سال اینجوری باب شده، اول باید رو قضیه فرهنگمون کار کنیم که اینطوری نیست.
بله.
که فرق داره، رفتار آدم و فکر آدم رو تغییر بدیم.
ممنون.
بعد بیایم بگیم حالا پوششتون رو خودتون انتخاب کنین، چون واقعیتش هم الان همین. حتی اینو من میتونم به شخصه بگم که ما خانمای ایرانی که از ایران اومدیم، الان چند سالم هست، حالا بعضی بیشتر بعضی مثل من کمتر، اومدم بیرون، هنوز ما اون تفکراتو با خودمون داریم. من هنوز با من یه جوان سختمه که اونجوری که این مردم نروژ یا اروپا میگردن بگردم، حتی با دامن پوشیدن سختمه، به خاطر که دورانی که باید آزادی مدنیمو داشته باشم نداشتم، توی تحریم بودم، توی تفکر مرد سالارانه بودم، به خاطر همین خب اینو نپوشم زشته، شاید به من نگاه کنن، شاید سینما کسی ببینه بد باشه، شاید بدنم اینجوری باشه بد باشه، همینا رو تفکرات ما تاثیر گذاشته. حتی اومدیم بیرونم بازم سختمونه. به نظر من واقعا اولش باید روی تفکراتمون فکر کنیم، روی تغییر رفتار مردا یا خود زنا فکر کنیم.
متشکرم از شما خانم لیلی عزیز، ممنونم که شما هم در برنامه ما شرکت کردید. از کشور نروژ تکرار میکنم شماره تماس ما هست 0042-02-2112-2454. امروز در مورد حجاب صحبت میکنیم. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بریم سراغ کارشناس برنامه‌مون آقای حسین قاضیان. روی خط از سوئد در همسایگی نروژ خانم فریبا رو داریم. سلام میکنم به شما خانم فریبای عزیز، ممنونم که همراه ما هستید. نظر شما رو بشنویم.
من اصلا مسئله حجاب رو اونجوری که این آقایون تعریف میکنن به هیچ عنوان به صورت صریح در قرآن حتی نیومده.
این آقایون منظورتون نظر... حکومت جمهوری اسلامیه؟
بله حکومت جمهوری اسلامی. بله. اصلا تاریخ نشون داده که هر چیزی که با زور و چماق باشه نتیجه به عکس داشته.
در مورد کشف حجاب هم همین فکر رو میکنید خانم فریبا؟
در مورد حجاب هم همینجور. شما ببینید اگه تاریخ کمونیست ماو رو ببینین، ماو وقتی که اومد اون لباس ملی رو که داد، مردم با عشق و علاقه اون لباس رو قبول کردن و رفتن و اون لباس رو چیز ملی خودشون دونستن. وقتی اینو از روز اول اومدن با هر چیزی رو که آوردن با ضرب و زور و چماق بوده، از جمله حجاب، معلوم نتیجه عکس داره. معلومی که این مسئله اصلا حجاب تو قرآن هم نیومده این صورت که اینا میگن. به نظر من اگر تار موی یک زن ممکنه شهوت انگیز باشه، چشم زن بیشتر شهوت انگیزه. ولی اینا اونقدر متاسفانه فناتیک فکر میکنن که فکر میکنن مثلا او حتما باید موهای زن پوشیده باشه. اصلا ما همچی چیزی حتی تو قرآن هم نداشیم.
ممنونم از شما خانم، متشکرم از شما خانم فریبای عزیز، ممنونم که شما هم در برنامه ما شرکت کردید. آقای قاضیان، شنیدیم نظر این شنوندگان، حالا می‌خواستم یه مقداری به مقتضیات اجتماعی و فرهنگی اون دوران بپردازیم که اقدام کشف حجاب رو چطوری میشه تجزیه و تحلیل کرد، ولی انقدر صحبت‌های جالبی در مورد همین امروز و پدیده حجاب کردن که می‌خوام اول نظر شما رو درباره صحبت‌هایی که شنونده‌های ما کردن بشنوم، بعد بپردازیم به اون قضیه کشف حجاب. مثلا زهره میگفتش که حالا از یه طرف میگفت کشف حجاب کار خوبی بوده، ولی میگفت امروز در ایران امروز کسی که حجاب نداشته باشه جامعه به چشم دیگری بهش نگاه میکنه. یا خانم لیلی میگفت اول باید فرهنگ سازی بشه. شما در مورد اینا اگر توضیح دارید بفرمایید.
بله اتفاقا به نظر من شنوندگان شما نکات بسیار ظریف و جالبی رو مطرح میکنن و گاهی اوقات احساسی با من اینجا دیگه اضافه هستم، چون به نظر میاد خیلی بس وقتی به این صحبت ها توجه میکنیم میبینیم که جنبه های مختلفی از حقیقت درش وجود داره. مثلا این موضوع که اگر چیزی اجباری باشه، اونم در مورد موضوعی که حق شخصی و دولت میخواد از بالا در موردش تصمیم بگیره مثل پوشش یک شخص، خب مقاومت صورت میگیره. مهم نیست که این حرکت دولت در جهت برداشتن حجاب شماست یا در جهت گذاشتن حجاب، مقاومتی که صورت میگیره به نتایج معکوسی ممکنه منجر بشه. برداشتن اون نوع حجاب با یک واکنش در چند دهه بعد منجر شد و خودش رو در انقلاب موسوم به انقلاب اسلامی نشون داد. الان هم بعد از 3 دهه تلاش جمهوری اسلامی برای اجباری کردن حجاب، شما میدونید که تلاش مقابلی در مقابلش داره صورت میگیره و عملا زنانی که نمیخوان بپذیرن این نوع از حجاب رو در برابرش مقاومت داره، همونطور که توضیح دادن یکی از شنوندگان شما، به انواع مختلف در برابرش مقاومت کردن. اما اون موضوعی که گفتم که بدن زن تبدیل شد به کانون یک نزاع، این نزاع رو در همین صحبتایی که شد کاملا میتونید ببینید.
درسته.
از یک طرف در بیرون آدم‌ها تصورات مختلفی از آدم‌ها از زنان پیدا می‌کنن بر اساس نوع پوشششون، در حالی که اونا با نوع پوشششون نمی‌خوان اون تلقی رو که اون فرض داره انجام بدن. مثلا چون ایدئولوژی‌هایی در این زمینه پراکنده شده که اگر مثلا زنی بی حجاب پس این قابل دسترسه، اون وقت در نظر اون آدم بیرونی این آدم رو دسترس پذیر می‌کنه. بنابراین بدن زن که کانونی نبرد شده تأثیر گذاشته رو ذهنیت و رفتار آدم ها. از اون طرف رو خود زنها هم تأثیر گذاشته، همونطور که توضیح دادن این تأثیر باید اوقات انقدر عمیقه که وقتی شما در یک جامعه آزاد هم میخواید حرکت بکنید، کماکان نگران نحوه ظهور و حضور بدنتون در جامعه هستید، دائما مراقبید که مواد قسمتی از بدنتون به شیوه نامناسب پیدا باشه. این کنترل دائمی نتیجه اون نبرد تاریخی است که توی ذهن همه ما رفته، از طریق آموزش ها، از طریق تبلیغات سیاسی، از طریق همه چیزهایی که در اطراف ما پراکنده است و تبدیل میشه به قواعد نظم اجتماعی و رو بدن ما سوار میشه و بدن ما رو کنترل میکنه و بنابراین دائما ما در کشاکش و اضطراب به سر میبریم. این اضطراب دائمی برای آدم ها خستگی میاره. تو جامعه ما این موضوع روی بدن زنان به شدت صادقه، به دلیل اینکه قواعد زیادتر روی این بدن همراه شده و سوار شده و اونها رو سخت به کشمکش درونی وادار میکنه، چه بخوان به سمت بیهجابی برن چه بخوان به سمت باهجابی برن. الان کسی که میخواد باهجاب هم باشه همین مشکل رو داره، چون اگر حتی اختیار و انتخاب شخصی خودش باشه در نگاه بیرونی گویی که زور دولته که حجاب رو برترون کرده، در حالی که ممکنه اون شخص خودخواسته این کار کرده باشه، حتی اون هم با یک مشکل،
یعنی یه جور همسان پنداری به وجود میاره برای اون شخص، یه جور از دید جامعه یه جور همسان پنداری به وجود میاد و اون شخص رو با نظام حاکم یکی میبینه
رو بده که مسئولیتی در مقابلش نداشته به اصطلاح، یعنی اون برای خودش انتخاب کرده ولی اجبار دولت باعث شده که هزینه روی دوش اون آدم هم سوار بشه.
بله ممنونم از شما آقای قاضیان. بازم حالا صحبت همونطوری که گفتیم زیاد هستش، بذاریم بازم برگردیم و بحثمون رو پی بگیریم، بازم سری بزنیم به شنوندگانمون ببینیم نظرشون چی هست در مورد بحث امروز ما. برای ما آقای رمضان نوشته زمان حال با زمان پیشین هیچ تفاوتی نمی کند، هر دو حکومت زورگو بودند و خواهند بود. لارا برای ما نوشته در هر کاری اجبار باشد آن کار عاقبت خوشی ندارد، پس باید آزادی اندیشه برقرار شود. و از طرف دیگر یعقوب برای ما نوشته حالا بعد از 80 سال از کشف حجاب گشت ارشاد داریم، این کجا و اون کجا. در صفحه فیسبوکمون میتونید نظر بنویسید و ایمیل بزنید به ما به shesh@radiofarda.com یا اینکه زنگ بزنید بهمون زنده و مستقیم با شماره 00420221122454. دانیال از فرانسه داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. سلام میکنم به شما آقای دانیال عزیز و ممنونم همراه مایید.
با درود خدمت شما آقای بقراطی و مهمان عزیزتون، همچنین شنوندگان محترم.
درود بر شما. نظر شما رو بشنویم در مورد اول در مورد کشف حجاب اگر میشه، به خاطر اینکه به هر حال بهانه این برنامه هم زمانی و سالگرد کشف حجاب بوده، صدور فرمان کشف حجاب. نظر شما رو بشنویم و بعد در مورد حجاب اجباری.
صدا میکنم جناب بقراطی. ببینید در سال 1314 مردم کشور ما آنچنان آگاهی نداشتن که رضا شاه بخواد این مردم رو آگاه بکنه، بگه خانم ها این چادری که شما سر میکنید ما نه از پیشرفت شماست، ما نه از پیشرفت کاراست. پس به نظر من چاره‌ای نداشته ایشون به زور این کارو بکنه، ولی الان در حال حاضر جناب بقراطی زمانه فرق میکنه، مردم آگاه شدن. عرشبت خدمتون که وسایل.
من یه سوالی همینجا ازتون بپرسم آقای دانیال عزیز، به نظر شما یه کار خوب رو میشه با اجبار انجام داد اگر خوب باشه از نظر شما یا هر کس دیگه؟ اگر که فرض کنیم مثلا کشف حجاب کار خوبیه، حتی اگر کار خوبی بوده، میشه به زور به جامعه قبولوند که اون کار به اصطلاح خوب رو انجام بدن؟
ببینید اون زمان سال 1314 رو بنده عرض میکنم،
بله بله.
زمان چاره‌ای نبوده چون مردم آگاهی نداشتن، ولی در حال حاضر با این وسایل ارتباط جمعی که در دنیا وجود داره مردم آگاهن. حتی بچه های ما جناب بقراطی نیاز ندارن که چوب بالا سرشون باشه، اینا رو میتونن به راحتی آگاهشون بکنن مضرات حالا حجاب و بنده تنها چادر نمیدونم، چون کسایی رو دیدم داخل ایران که با چادر خیلی کارهای دیگه میکنن، فسادشون بیشتر از اونایی که چادر ندارن، اینو بنده بالعینه دیدم جناب بقراطی. پس چادر تنها، یا همین کشور فرانسه ببینید الان قانونی رو گذرون در مورد پوشیه، خانومایی بودن که اصلا قیافشون تشخیص داده نمیشد، ایشون خانومه آغاز و هزار جور کارهای خلاف انجام میدادن. دولت فرانسه چاره جز این نداشت که جریمه و در نهایت زندان بگذاره برای اینا، ولی با برخورد مناسب و و ببینید کیا با اینا برخورد میکنن. در ایران ببینید خانومایی که میرن از طریق همین نهی از منکر، نمیدونم چنین اسمی دارن، خودشون اصلا به قیافه اینا توجه کنید شما، ببینید اینا خودشون اصلا مشخص چه کاره بودن، از کاملا از قیافه اینا میباره. من یه نمونه خدمتون عرض کنم جناب بغراتی، با دخترم رفته بودم شیراز، اون روزی بود که بادم میومد، سه چهار تا از همین خانمای چادری اومدن به دختر بنده اعتراض کردن که در صورتی که حجابشم حالا یک مقدار روسریش عقب بود، با اصرار که روسریش درست کن، بنده هم عصبی شدم، خیلی عصبی، و همون باد باور بفرمایید چادر رو چسبونده بود از پشت به بدن این خانمای چادری نهی از منکر، و بنده برگشتم مسخره کردم به دخترم، گفتم دخترم نگاه کن خانوما رو ببین چه لذتی دارن، خودشون متوجه شدن. خب اون حجاب واقعا شما فکر می‌کنین اون که تمام بدنشون مشخص بود با این باد.
ممنونم از شما آقای دانیال عزیز، متشکرم که صحبت کردید با ما، نظر خودتون رو در میون گذاشتید. بی معطلی بریم شنونده بعدی رو بگیریم و ببینیم نظر ایشون چی هست در مورد بحث امروز ما. سری میزنیم به هلند با آقای ایرج. سلام میکنم به شما آقای ایرج عزیز و منتظریم نظر شما رو بشنویم. صحبت‌های آقای دانیال رو شنیدید.
با درود به شما جناب بقراتی، نظرم در مورد واقعا اون کشف حجاب یه حرکت فرهنگی بسیار بسیار گسترده بود که در توان این برنامه نیست و طبیعتاً معقلین زیادی باید اونا نظر بدن، چون این حرکت اونقدر زیبا بود که اثراتش همین الان هم بعد از 35-6 سال هنوز هست. ولی در مورد حجاب متأسفانه این حجاب در حقیقت پیوند خورده با رژیم جمهوری اسلامی، یعنی ازش نمیشه جداش کرد. تا وقتی که اینجوری فکر کنن این اصلا امکان پذیر نیست. متاسفانه این پیوند اونقدر عمیق شده که اگه قرار باشه همین امروز در قطع حجاب برداشته بشه، متاسفانه بساب خیلی شده دیگه هم پیش میاد که نمیشه پیش بیدش کرد.
خب پس الان نظر شما چیه؟ باید چی کار کرد الان به نظر شما؟
در نهایت فقط به فقط آگاهی هست، فقط به فقط اون بینش و دانش مردم هست که در آگاهی که بدونن این مسئله واقعا چقدر میتونه زیربنای جامعه رو خراب کنه، چقدر میتونه 50% حداقل 55% جمعیت ایران که خانم‌ها هستن از یک بساب نعمتی، از یک یا در حقیقت حقی که هست محروم شدن، اینا باید برگرده این حق بهشون. و خب من نمیخوام چیزی رو القا کنم، در اون زمان خب بسد اون دیوان ایرج میرزا قطع حجابش رو حجاب همه شهیدن واقعا به زیبایی عنوان کرده که بیاد به توضیح. ولی خب به هر شکل این مسئله خواهناخا در طول زمان حل خواهد شد، میخواد چقدر زمان ببره متاسفانه کسی نمیتونه.
ممنونم از شما آقای ایرج عزیز، از هلند با ما صحبت کردید، متشکرم که همراهی میکنید ما رو. دوستان یه شماره تلفن جدید براتون اعلام میکنم، شماره تلفن قبلی گویا بعضی از شنونده ها زنگ میزنن قطع میشه، خواهش میکنم به این شماره زنگ بزنید، این شماره جدیدی هست که برای این برنامه صرفا براتون اعلام میکنم، هست 00420221122474. من این شماره رو دوباره بعد از این که شنونده بعدی رو گرفتیم یک بار دیگه اعلام میکنم که اگر احتمالاً خواستی تا اون موقع خودکار کاغذ آماده بکنید، الانم یه بار دیگه بگم 00420221122474. اگر با شماره همیشگی برنامه مشکل دارین به این شماره زنگ بزنید که بتونیم صدای شما رو داشته باشیم توی برنامه‌مون. برای ما امیر نوشته که بعضی‌ها خیال می‌کنن کشف حجاب زن‌ها رو لخت کرد. شما پوشش قبل و بعد از کشف حجاب رو با هم مقایسه کنید، عکس‌های اون دوتا دوره رو کنار هم بگذارید و بعد انتخاب کنید جامعه قبل از کشف چادر و بعد از کشف چادر رو. و سعید برای ما نوشته رضا شاه استارت کار رو زد ولی مردم همراهش نبودند. البته هر چیزی رو مفت به دست بیاری قدرش رو نمیدونیم، ما هم قدرش رو ندونستیم و الان داریم براش سالگرد میگیریم. و علی برای ما نوشته به نظر من کار رضا شاه بدتر بوده، چون در اسلام حجاب اجباری است و رضا شاه به حریم شخصی مردم تجاوز می‌کرده است. شنونده دیگرمون باز هم از هلند هست، آقای سیامک. سلام می‌کنم به شما آقای سیامک عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظرتون رو کوتاه بشنویم.
درود بر شما.
درود بر شما
آقای قاضیان و شنوندگان برنامه‌تون. والا من فکر می‌کنم رضا شاه فقط مسئله کشف حجاب نبود، اون عاشق ملت بود، عاشق ایران بود و دوست داشت ایران به سرعت پیشرفت بکنه و ما دیدیم که سیاست خود رضا شاه رو محمد رضا شاه پسرش هم ادامه داد و به یک زمانی ما رسیده بودیم که رشد اقتصادی ایران در دنیا مقام اول بود، احترام ایران در دنیا مقام اول داشت. این نبود مگر اینکه دوش به دوش خانوم هایی بودن که دوش به دوش مردان در اجتماع فعالیت می کردن.
به نظر شما حالا به نظر شما این کشف حجاب کمک کرد به حالا اون روندی که به نظر شما وجود داشته؟
من فکر می‌کنم 70-80% موفقیت جامعه ایران در اون زمان از آبروی ایران گرفته در دنیا، رشد اقتصادی ایران مدیون خانوم ها بودن و بدونه ببینید زن و مرد در یک اجتماع درست مثل یک بدنی میمونه در یک کشور که دست چپ و راست اون ملت هستن، دست راست یک کاری انجام میده، دست چپ یک کار دیگه انجام میده، این دو با هم میتونن اون شکوفای بدن، اون شکوفای اجتماع را شکوفا بکنن. منهای یکی از اونها چطور یه آدم یک دست میتونه کاری که آدم دو دست میکنه انجام بده؟
ممنونم.
و این شکوفای اقتصادی در اون زمان واقعا مدیون خانم ها فکر میکنم بوده.
متشکرم از شما آقای سیامک عزیز که ما صحبت کردید. از کشور هلند صفدر برای ما نوشته نباید با زور حجاب بر سر کسی گذاشت یا با زور از سر کسی برداشت، این ربطی به دولت نداره که بخواد دخالت بکنه بر سر این موضوع. برای ما علی نوشته که این کار رضا شاه در نهایت باعث شد که مذهبی ها قدرت بگیرند و حجاب اجباری امروزی که میبینیم نتیجه همان کشف حجاب است. در هر صورت هر نوع اجباری مردود است. 6@radiofarda.com آدرس ایمیل ماست و صفحه فیسبوک ما هم در اختیار شما. آقای قاضیان نظر شنیدیم، حالا این سه تا شنونده ای که اومدن روی خط هر سه تاشون دفاع میکردن از کار رضا شاه در کشف حجاب، حالا یکی میگفت حرکت فرهنگی زیبایی بود، یکی میگفت 70-80% موفقیت ایران مدیون اون بود، حالا اون چیزی که به هر حال نظر این دوستان هست. میخواستم اگر میشه الان یه نگاهی بکنیم به مقتضیات اجتماعی و فرهنگی اون دوران، البته اشاراتی کردید بهش، و با توجه به اون چطور این اقدام رو شما به عنوان یک جامعه شناس میتونید ارزش گذاری بکنید یا تحلیل بکنید؟ نکات منفیش چی بوده، مثبتش چی بوده، چه تأثیری داشته روی بافت سنتی جامعه اون روز ایران؟
میدونید این رو عمدتاً میشه از زاویه سیاستگذاری اجتماعی بررسی کرد. یعنی در نظر گرفت که وقتی یک سیاست اجتماعی، یک خط مشی اجتماعی در جامعه برقرار میشه تا چه حد به هدفهای خودش میرسه، یک، دوم چه هزینه هایی داره، سوم چه پیامدهای ناخواسته ای داره. اینا چیزایی است که برای ارزیابی یک سیاست باید به کار بود. خب اولین نکته این هستش که ببینیم آیا این سیاست به هدفهای خودش رسید یا خیر، یعنی آیا تونست جامعه را به صورت باثباتی برای مدت طولانی از یک نوع پوشش آزادانه برخوردار بکنه یا خیر. وقتی در طول زمان نگاه میکنیم به نظر میرسه که این سیاست در حال توفیق هست، چون وقتی به دهه های 50 میرسیم میبینیم که مردم تعداد زیادیشون، خانوما خیلیشون بی حجاب شدن، این حجاب قبلی رو از دست دادن و به نظر میاد که این سیاست موفق بود. اما وقتی لایه های زیرتر جامعه شکافته میشه میبینیم که این سیاست موفق نبوده. من یک مثال بزنم. در سال 1353 تحقیق شده در خود ایران که اتفاقا اون تحقیق یکی از نشانه هایی است که نشون میداد جامعه داره بر میگرده و واکنش نشون میده به این سیر دولتی از بالا برای مدرن شدن. در اون سال از مردم پرسیده شده که اگه بخواین ازدواج کنید، کلن پرسیده شده که زن با حجاب رو ترجیح میدید یا بی حجاب رو. 75% مردم گفتن زن با حجاب رو ترجیح میدن. توجه کنید که این در میانه دهه 50 صورت گرفته که اوج اعتلاء نظام شاهنشاهی بوده.
بله.
و البته خب زنها کمتر زن با حجاب رو ترجیح میدادن نسبت به مردم. مردها 78% بودن در حالی که زنها 71% بودن. خود این نشون میده که در اون زمان هم این پدیده در اینی که چند دهه ازش گذشته بود هنوز مقبولیتی پیدا نکرده بوده و این خیلی نکته مهمه که نشون میده اون سیاست به هدفهای خودش واصل نشده بوده، یعنی نتونست اون سیاست رو درونی کنه. دوم پیام هزینه های این سیاسته. همونطور که گفتم هزینه های این سیاست فقط به مسئله حجاب و پوشش و زن بسنده نشد، بلکه به همه مسائل سیاسی و اجتماعی ایران رو تحت تاثیر قرار داد و همونطور که گفتم بدن زن رو تبدیل کرد به کانون نزاع سیاسی در جامعه ایران و این نزاع رو به شکل ناموسی و به اصطلاح آنتاگونیستی در آورد، یعنی حالتی که به شیوه خصومت آمیز دو طرف فقط میتونن با هم مواجه بشن بر سر مسئله حجاب. و به علاوه پیامدهای ناخواسته دیگری هم داشت، یعنی اگر رضا شاه اون کار رو برای مدرن شدن کرد، در واقع بخشی از مشارکت مردمی رو که در اون زمان تا حد زیادی سنتی بودن از دست داد. درسته که مشارکت بخش مدرنتر جامعه ایران رو فراهم کرد، اما با توجه به بافت سنتی جامعه در اون زمان خودش رو از مشارکت بخش عمده از مردم محروم کرد. وقتی یک حرکت توسعه‌ای با مشارکت و پذیرش مردم همراه نباشه، حتما در روش مقاومت میشه و این مقاومت ممکنه به نتایج معکوسی منجر بشه. انقلاب سال 1357 محصول ناخواسته اون سیاست است. بنابراین اگر از طریق بررسی رسیدن سیاست‌ها به هدف‌های خودش، از طریق هزینه‌هایی که به بار آورده و از طریق پیامدهای ناخواسته‌ای که داشته بخوایم اون سیاست رو ارزیابی کنیم، به نظر من سیاست ناموفقی است.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز، متشکرم که امروز در برنامه همراهی میکنید ما رو. حالا بیشتر این مدت باقی مانده رو تقریبا 20 دقیقه تا پایان برنامه مونده، میخواستم اساسا بپردازیم به حجاب اختیاری، حجاب اجباری، حق پوشش برای زنان و اینکه شنونده ها چی فکر میکنم و شما به عنوان جامعه شناس ایران رو در چه وضعیتی میبینید. پیش از اون من فراموش کردم بعد از اون شنونده عزیزی که روی خط اومده بودن شماره تلفن رو یک بار دیگه تکرار بکنم، شماره تلفن جدیدی که الان میتونید بهش زنگ بزنید اگر با شماره تلفن همیشگی برنامه مشکل دارید هست 00420221122474. امروز در مورد حجاب صحبت میکنیم. بریم شنوندمون رو بگیریم، از ممسنی آقای ناصر رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای ناصر عزیز، ممنونم که همراهی میکنید ما رو و منتظر نظرتون رو بشنویم. آقای ناصر
سلام میکنم.
درود بر شما آقای ناصر عزیز، متشکرم که ما رو انتخاب میکنید و همراهی میکنید. میخواستم در مورد حجاب اساسا ازتون بپرسم، حالا با در نظر گرفتن کشف حجاب اجباری و حجاب اجباری، اینکه شما پدیده حجاب رو برای زنان چطوری میبینید؟ به نظر شما زن ایرانی حق داره که نحوه پوشش خودش رو کاملا خودش تعیین بکنه یا نه باید از طرف کسی، حالا دولت یا خانواده، کسی بهش دیکته بشه؟
یک آزادیه، یعنی باید خود زن، خود شخص در پوشش اختیار داشته باشه. متوجه
بله
پوشش اختیار داشته باشه و اجباری هم نباید باشه. نباید باشه آرزوهاش هم که چیز که برای آگاهی مردم و ایران، برای آگاهی زنان برنامه درست اجرا کرد هیچ مشکلی نه.
شما که میگین حجاب باید، شما که میگین حجاب باید اختیاری باشه، که شما میگین حجاب باید اختیاری باشه، بعد از اون طرف میگید که
باشه
یا نباشه، حجاب باید اختیاری باشه یا نه اجباری نباشه.
اختیاری
متوجه نشدم بالاخره، به نظر شما حجاب باید اجباری باشه یا باید اختیاری باشه؟ متاسفانه اصلا صدایشون هم ما خوب نمیشنویم. خیلی متاسفم که آخر سر نفهمیدیم دقیقا شما منظورتون این بود که اجباری باشه یا اختیاری باشه. میتونید به ما ایمیل بزنید به shesh@radiofarda.com یا اینکه در صفحه فیسبوکمون برامون نظر خودتون رو بنویسید. شماره تلفن برنامه رو باز هم براتون تکرار میکنم در چند دقیقه آینده. برای ما عطابک نوشته این کار رضا شاه باعث شد زنان به این فکر کنند که واقعا مثل اینکه نیمی از جامعه ایران رو تشکیل میدن و به قول مرحوم کسروی نصف جامعه از همه چیز بی خبر بود، از سیاست، از اجتماع، از حق و حقوق خودش. ضمن نمیشه با معیارهای امروز این کار رو نقد کرد، بلکه بهترین معیار وضعیت کشورهای همسایه در همون دوران هست. برای ما شخصی به اسم مستعار، به اسم مستعار ایران، یا شاید هم اسمشون ایران اساسا، نوشتن که هیچ کاری رو به زور نمیشه انجام داد و انتخاب نوع حجاب حقی شخصی مثل انتخاب رنگ و نوع لباسی که میپوشیم و این مسائلش کمکی به ایرانی ها نمی کنه. از اهواز سیامک رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. آقای سیامک عزیز به شما سلام میکنم و منتظریم که نظر شما رو بشنویم در مورد حق زنان برای انتخاب نحوه پوشش خودشون.
سلام درود.
سلام بر شما آقای سیامک. شما چی فکر میکنید؟
من میخواستم بگم قبل از اینکه بخوام بگیم که ما بخوام بگیم زن خب یا اون بحث رضا فکردید، ما بیف پلرین بالاتر و بگیم آقا یه قانونی این توی کشوری هست. الان توی ایران حجاب یه قانونه. اگر کسی بخواد توی این کشور زندگی کنه و تابع قوانین این کشور باشه، حجاب یک امری که جز قانونه. یعنی ما نمیخوام بگیم کار شرعی کار بگیم شرعی چه کار نده قانونه.
خب به نظر شما این قانون درستیه یا نه؟ به نظر حالا نظر شخصی شما همه چیز میشه، قانونا هم تغییر میکنن در طول تاریخ. به نظر شما حالا این قانون درسته یا نه؟ بله بفرمایید.
به نظر من
به نظر شما پس زن اگر پوشیده تر باشه بهتر. حالا یه چیزی میخواستم ازتون بپرسم. شما گفتید اتفاقا یه نکته جالبی اشاره کردین، گفتین که از حق پوشش و حق انتخاب یه مرتبه بالاتر بریم و به قانون بپردازیم. به نظر شما این که یک شخصی حق انتخاب پوشش یا هر چیز دیگر شخصی رو داشته باشه ارجح هست، یا اینکه قانونی که در جامعه وجود داره، اون حقی که شما میتونین قائل بشین برای یک انسان، شما برای خودتون میتونین قائل بشین به عنوان یک انسان؟
درست آقای بابتی، من اینکه دارم میگم این قانون کی وضع کرده؟ این قانون رو نماینده های مجلسی وضع کردن که ما مردم چه با حجاب چه بی حجاب به این قانون رأی دادیم. وقتی نماینده مجلس میاد مجلس این قانون رأی داده شده، مردم اون نماینده مردمه. مردم وقتی اون انتخاب کردن، یعنی به اون قانونی که اون تصدیق میکنه اعتراض رئیس جمهوری که الان انتخاب شده یا دوره قبل، بالاخره مردم انتخاب کردن. این یعنی دقیقاً اوج دموکراسی توی ایران. ما یه آدم انتخاب کردیم، وقتی چیزی که اون تصدیق کنه چون ما انتخابش کردیم قبول داریم.
ممنونم از شما. متشکرم از شما آقای سیامک عزیز. متشکرم که نظر خودتون رو با برنامه خودتون ساعت ششم در میون میگذارید در رادیو فردا. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و دوباره بریم سراغ کارشناس برنامه. پیش از این که شنونده بعدیمون خانم بیتا رو بگیریم، شماره تلفن برنامه رو یک بار دیگه براتون اعلام میکنم، هست 00420221122474. این شماره تلفنیه که اختصاصا برای این برنامه است. اگر شماره تلفن همیشگی برنامه رو باش مشکل دارید و وصل نمیشین به استودیو. خانم بیتای عزیز از سوئد به شما سلام میکنم، ممنونم که همراه ما هستید. صحبت های آقای سیامک رو از اهواز شنیدید، نظر دارید در مورد صحبت ایشون به عنوان خانم؟
ایشون سلام میکنم خدمت شما و شنونده ها و مهمان ها. ایشون مثل این که ما مثل که از توی کشور زندگی نمی کنیم، ایشون شاید در اهواز تو لندن بودن یا قسمتی از اونجاست به اسم اهواز که ایران رو دموکراتیک می دونستن. اما خب من نمی تونم، چون صحبتی که می کردن که ایران دموکراته، نمی دونم ایشون کجا بودن، شاید قسمت دیگه هم در دنیا هست که اهواز اسمش باشه.
حالا نظر شما در مورد صحبتی که کردن چیه؟ صحبتی که در مورد حجاب کردن به طور مشخص، نظر شما حجاب بعد از
نه گل نه گیاه نه اختیار شخصی مرداست. یک زن بزرگترین توهینی که دین اسلام داره میکنه، یعنی این اسلامی که اینا دارن میگن، به خود مرده که مردو ببخشید معذرت میخوام انقدر وحشی میدونه که زن باید قایم کنه خودشو. و از اینکه کشورهای عقب مونده متاسفانه مثل افغانستان مثل عربستان اینا واقعا وحشتناکه. رضا شاه کار بزرگی رو کرد، برای اینکه اگر زن از دولت حمایت نگیره و از کی حمایت بگیره؟ اگر همین جایی که من زندگی میکنم دخترایی هستن که از طریق پدراشون برادرشون تهدید جانی هستن اگه بخوان استخ برن، اگر دولت از اینا حمایت نکنه و پشتشون نباشه کی میخواد از اینا حمایت کنه؟ 80 سال پیش این راه بوده و مردم خب سنتی ها و مذهبیان رادیکال به هر حال این وضع برای ما به وجود آوردن و هیچ وقت نخواستن یه قدم جلوتر رو ببینن. کار درستی کرد، ولی متاسفانه یه نفر همه رو نمیتونه درست کنه. وقتی همه کمک ندن، فکر باز نباشه، این میشه.
حالا من یه سوالی دارم ازتون خانم بیت عزیز. شما میگین کار درستی کرد، میخواستم بپرسم که شما که میگید زن نه متعلق به کسیه، به درستی میگید نه گل نه نمیدونم گیاه نه هیچ کدوم از اینا، حالا برداشتن چادرم همونه دیگه، در واقع خلاف اراده اون خانم تصمیم گرفتن، فکر نمیدونم، نه برسه صحبت خودتون دارم میگم.
من در مورد اطلاعی ندارم که آیا واقعا همچین حالتی بوده که از سر کسی به زور میکشیدن یا نه، ولی اون چیزی که من مطالعه کردم و یه ذره که من میدونم، مثل یه شنونده اگه عکس‌ها رو شما نگاه کنی، کسی رو که لخ نکردن با لباس زیر، خب دامنا همه بلنده، کلاهای خاص سرشونه، یعنی لخت کسی نیست، مثل به قول معروف که بخواد خجالت بکشه. یه پوششی مثل یه اونیفورمی که شما اگر یه کاری داری، یه دکتر بعد اونیفورم داشته باشه، یه به هر حال معلم حتی دانشجو، یعنی یه نظم جامعه، ولی این خیلی فرق میکنه. ببینید چقدر فکر بسته بود از زمان قاجار. شما عکسای اون زنا رو نگاه کنید، از اون رسیده به یه تمیزی مدرنی، نگفتن که لخشین که
نمیره.
ولی به مرور زمان خب بعد یه فرصتی داد آدم تو 30 سال 40 سال 50 سال که اجتماع عوض نمیشه.
متشکرم از شما خانم بیتای.
فرصت ندادیم دیگه متاسفانه.
متشکرم از شما خانم بیتای عزیز، متشکرم که ما صحبت کردید از کشور سوئد. بریم سراغ کارشناس برنامه مون آقای قاضیان. در مورد حجاب و حق انتخاب پوشش، اختیار انتخاب پوشش برای زنان صحبت کردیم با این شنونده‌ها که شنیدید. می‌خواستم اینم که نظرتون درباره این صحبت‌ها چیه و اساساً امروز حجاب اجباری رو با توجه به صحبت‌هایی که شنیدیم و باز هم خواهیم شنید در ادامه برنامه، امروز این حجاب اجباری رو تا چه حد شما وامدار عقاید سنتی جامعه میدونید، تا چه میزان محصول اراده یا حاکمیت؟ آقای قاضیان عزیز روی خط داریم شما رو دوستان.
بله، من بله. من رو میشنویم.
بله، الان میشنویم، یه چند لحظه قطع شد صداتون. بله بفرمایید.
حقیقتش این سوال شما نیازمند این هست که تحقیقاتی در این زمینه صورت گرفته باشه تا ما بدونیم که زنها خودشون و مردم به طور کلی چقدر با حجاب موافقن و چقدر مخالف. ما تحقیقی در این زمینه متاسفانه نداشتیم. از همون سالی که گفتم، تازه در اون سال 53 یعنی بوده 40 سال قبل، هم این به صورت غیر مستقیم پرسیده شد. اما براتون خیلی شاید جالب باشه که بگم اتفاقا همین دیروز روزنامه دیلی میرر در انگلستان
ماله.
نتیجه تحقیقی رو در 7 کشور خاورمیانه چاپ کرد.
درسته.
که خیلی به ما نزدیک هستن، از
که کدوم نحوه حجاب رو ترجیح میدن. درسته.
دقیقاً. در این موارد خیلی جالبه که من مورد ترکیه رو بگم، چون ترکیه در واقع به همین شیوه مدرن شدنی که ما معتقد هستیم، یعنی عده‌ای از شنوندگان شما معتقد هستن، مناسب بوده عمل کرده. و حالا ببینیم امروزه چه اتفاقی درش افتاده. وقتی از مردم، یعنی از زنها پرسیدن که شما چگونه حجابی رو ترجیح میدید و برای هر شخص 6 نوع حجاب رو طراحی کردن، از برقه گرفته تا بی‌حجابی کامل، فقط 32% مردم، یعنی 1/3 از زنها گفتن که ما بی‌حجاب میخواییم باشیم
در ترکیه.
معنیش اینه که 2/3 بعد در ترکیه، معنیش اینه که 2/3 اونها از رودسری، مقنعه، چادر و نقاب رو ترجیح دادن.
البته خیلی جالبه در اردن، حالا خیلی نکته جالبشون، چون اون تقریبا هم دیدم دیروز در اردن فهم کنم بیشترین میزانی بود که خانم ها گفته بودن که در لبنان. بله بله در لبنان، ببخشید درست میگم، نه درست میگم من اشتباه کردم، در لبنان بیشتر
زنها 49%شون در واقع گفتن که ما دوست داریم بی حجاب باشیم. میبینید در یک جامعه‌ای که از بالا اعمال میشه توسط دولت واکنش چگونه است، یک جامعه‌ای که خودش در درون خودش و با صلح و مطالمت تصمیم میگیره چگونه اتفاق میفته. چون شما در جامعه لبنان این رو در سطح اجتماعی هم میبینید، یعنی اینجا فقط مسئله دعوای دولت با حجابا یا بی حجابا نیست، مسئله دعوای خود آدم ها با هم دیگه هست. اون موضوعی که من گفتم مسئله حجاب رو تبدیل به یک مسئله ناموسی کرده، جامعه رو دو قاچ میکنه، دو پاره میکنه. یعنی اگر آدم ها به صورت شخصی با هم دیگه ارتباط نداشته باشن، اونایی که با حجابن و معتقدن به حجاب به عنوان یک چیز خیلی مسلم، میخوان سر به تن بی حجابا نباشه و بی حجابا میخوان سر به تن با حجابا نباشه. این نقار و شکافی که در جامعه هست محصول اون سیاست سرکوب از بالا، چه توسط نظام سلطنتی چه توسط نظام اسلامی، فرقی نمیکنه. اون اثر خودش رو در جامعه میگذاره.
مقایسش
بکنید با همین لبنان که من الان
درستم
و با ترکیه. بنابراین چون ما در مورد ایران الان تصوری نداریم و این کشورها به ما یه مقدار نزدیکن، میشه نشون داد که هنوز کماکان عده‌ای در جامعه ایران به حجاب اعتقاد دارن. شاید این عده زیادتر از اون کسانی باشن که به بی حجابی اعتقاد دارن، شاید برعکس. ما هیچ دلیل مشخصی نداریم. من فقط خواستم دو نمونه از کشورهایی بگم که شاید از نظر فرهنگی به ما نزدیکترن، در حالی که اگه کشورهای همسایه ما رو مثلا پاکستان و عراق رو بگیریم که در این زمینه در موردشون تحقیق شده، خب اوضاع وخیم‌تر از این ماجرا هست. مثلا در مورد پاکستان فقط 2% مردم زنان، در واقع چون از زنان پرسیده شده، مایل هستن که بی حجاب باشن و همطور عراقی ها فقط 3%. بنابراین ما هم از یک جزیره به اصطلاح کاملا منزوی از جهان نیفتادیم توی این منطقه. ما تنوع خیلی وسیعی داریم ولی با کشورهای همجوارمون هم ارتباطاتی داریم و زمینه های فرهنگی مشترک، گرچه تفاوت هایی هم داریم. بنابراین این شاید یه تصویری از جامعه ما بده که همه جور آدمی و به همه جور خاصی توش وجود داره و ما اگر میخوایم با هم زندگی بکنیم و همزیستی داشته باشیم، باید بتونیم همدیگر در شکل‌های متفاوتی از پوشش بپذیریم، همونطور که مثلا در جامعه لبنان تا پیش از دخالت عنصر سیاست آدمو با هم همزیستی داشتن.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. وقت زیادی نداریم، یکی دو تا شنونده رو بگیریم و یک دقیقه هم آخر برنامه برای جمع‌بندی شما وقت بذاریم. خانم مژگان از رشت رو داریم روی خط ارتباطی رادیو فردا. خانم مژگان عزیز به شما سلام میکنم، متاسفانه وقت زیادی نیست، خواهش میکنم کوتاه بفرمایید نظرتون رو.
بسیار خوب، من از سلام عرض میکنم خدمت شما، خدمت مهمان برنامه خوبتون. خواستم بگم که آقای بقراطی، از اول ما که جمهوری اسلامی میخواست پایگذاری بشه، 98% از مردم رأی میدن به جمهوری اسلامی. بسیار خوب. خب هممونم رأی میدیم آری به جمهوری اسلامی، بدون این که خانوما اصلا اون قانونی که از پیش نانوشته بوده خونده شده باشه. از نظر ما، خب ما چه میدونستیم که میخواد که حجاب به سروسنون به شکل اجباری. بسیار خوب، پس اون رأی رو که دادیم بدون این که متوجه باشیم عواقب اون رأیمون، اون آری به جمهوری اسلامی، یعنی آری به تمام اون چرا که ممکنه که حق مسلم حتی زنها باشه گرفته بشه، متاسفانه به اون رأی دادیم. الان هم دوتا حجاب قبل دوره جمهوری اسلامی، نظام جمهوری اسلامی، همون رضا شاه به شکل سیاست زده بود، میخواست که برداره. الان هم این حجابی که بر سر ما گذاشته شده یک بازی سیاسی هست، به خاطر سیاست زن به عنوان یک ابزار سیاسی ازش سوء استفاده شد متاسفانه، که الان ما روسری و مقنعه سرمون میکنیم، آقایون خیلی راحت موهاشون هوا میخوره، متاسفانه خانوما اکثرشون اینجا موهاشون همه ریخته، همشون کم شده و میشینیم پای ماهواره. اگه چیزی رو نگاه بکنیم از گوینده‌های تلویزیون خارج از کشورمون، موهای اونا رو که میبینیم قفته میخوریم به اینکه موهای اونا هوا میخوره، موهای اونا ویتامینه میشه، بهترین شامپوها، بهترین مواد رو استفاده میکنن، متاسفانه موها نه.
ممنونم از شما. متشکرم از شما خانم مژگان عزیز، ممنونم که صحبت کردید با ما. آقای قاضیان وقت زیادی نداریم، تقریبا شاید یک دقیقه تا پایان برنامه وقت داشته باشیم، صحبت آخری اگر داری، جمع‌بندی از برنامه یا جوابی به شنونده ها میشنویم.
من فقط میخوام دوباره تأکید کنم که موضوع پوشش یک حق فردی به دولت ارتباطی نداره، چه دولت بخواد این حجاب رو بذاره چه بخواد برداره، بنابراین چیزی که افراد در موردش باید تصمیم بگیرن به شخصه. به علاوه هیچ فردی برای فرد دیگر نمیتونه تصمیم بگیره، به این مفهوم که ما نمیتونیم بگیم که اگه کسی حجاب داشت هنوز آگاه نشده و اگه کسی حجاب داشت آگاه شده، یا برخلاف این بگیم اگر کسانی حجاب ندارن اینا عقاید درستی ندارن. اینها به عقاید و ارزش‌های شخصی فرد برمیگرده و ما باید به عقاید و ارزش‌های شخصی افراد احترام بذاریم. هیچ ارزش در هیچ ارزش دیگه ترجیح مسلمی نداره، این فقط ترجیحات خود شخص هست. بنابراین اگر ما این رو بپذیریم، باید تفاوت رو هم بپذیریم، یک سیاستی داشته باشیم، ختمشی داشته باشیم برای قبول تفاوت‌ها و برای همزیستی با تفاوت‌ها. این چیزی اگر در جامعه ما نباشه، اون تجربه تلخ این چند دهه رو دوباره تکرار خواهیم کرد.
ممنونم از شما آقای قاضیان عزیز. میهمان امروز برنامه‌مون حسین قاضیان جامعه شناس که از آمریکا برنامه ساعت ششم رو همراهی کرد. تشکر میکنم از شمایی که ما رو در این برنامه همراهی کردید. بعد در پایان برنامه از بابک از نروژ و شهرام از لندن یک معذرت خواهی ویژه بکنم، به خاطر اینکه مدت طولانی روی خط ارتباطی رادیو فردا بودن، وقت نکردیم که توی برنامه شرکتشون بدیم. حتما در برنامه‌های بعدی با ما تماس بگیرید، حتما در برنامه‌های بعدی با شما صحبت خواهیم کرد. تشکر میکنم در پایان برنامه از آزاده توکلی، میرویس، مهرداد و جان خاکزاد که در اتاق فرمان امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند. براتون روز خوشی آرزو میکنم. اگر همچنان همراه باشید با رادیو فردا، تا ثانیه های دیگر مجله شامگاهی ما رو خواهید شنید با اجرای همکارم آزاده اسدی. من نیوشا بغلاتی هستم. در پایان یک برنامه ساعت ششم دیگه، عصری خوش براتون آرزو میکنم.